أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين یک قاعده کلی ابتدا مطرح کردند که ان اصالت الاباحه والبراءه انما تجری اذا لم یجری فی موضوعه اصل ینقه به و در موردش اگر اصل موضوعی باشد مقدم است و حاکم بر اصالت البراءه والاباحه است. یکی دوتا مثالم شیخ بیان کرد. بالمناسبه این دو مسئله مطرح شده، مسئله زنی که مردد است انه قرشیت او غیر قرشیه و تردم بعد الخمسین، که اگر مبنیان بر این مبنای مشهور بین الفقها که اگر غیر قرشیه باشد این استحاضتون دیگه حیض نیست و تجب علیه الصلات، و اگر قرشیه باشد حیضون ولا تجب علیه الصلات، و در نتیجه الان که نمیداند قرشیتون او غیر قرشیه نتیجتاً شک میکنه که یجب علیه الصلات ام لا. اگر صرف این بود که هل یجب الصلات ام لا، شک بود در یک حکمی، رفع ما لا یعلمون جاری میشد و میگفتیم نه واجب نیست براش. شک در وجوب، شک در حرمت، اینا همه مصادیق براءت بود و میگفتیم واجب نیست. ولی اصل حاکم اصل عدم القرشیه، شک شما ناشی از اینه که قرشیست هم لا، اصل عدم القرشیه او عدم الانتصاب بینه و بین القریش. پس بنابراین شک نداشته باش، شک نداشته باش قرشیه نیست، فاستهازتون فتجب علیه السلام خلافاً لأصالت البراءه تجب علیه السلام. اینجا آیا این اصل عدم قرشیت جاری است یا نه و هل یفید ام لا، مورد اشکالاتی قرار گرفته. اولین سؤالی که مطرح شده که بعد اینا همه دنبال اونه که اصل عدم قرشیت حالت سابقش کیه؟ این زن قرشی نبود او لم تکن انتصاب بینها و بین القریش، کی لم تکن و کی بود که نبود؟ شک در این که این زن قرشی است املا، اگر امروز در حال 50 سالگی که اثر برش مترتب جالا داریم اگر شک کنیم قرشی بود یا نبود، دیروزش هم همین شک هست، پریروزش هم همین شک هست، یه سال قبلش هم همین شک هست، 10 سال قبلش هم همین شک هست، 50 سال قبل و روز تولدش هم همین شک. پس حالت متیقنه عدم القرشیه نداره. این عدم القرشیه را از کجا استصحاب میکنید؟ طبعا جوابش اینه، اصل عدم ازلی، اون روزی که نبود، اون روزی که هنوز به دنیا نیامده بود، به انتفاع الموضوع وقتی این زن نبود قرشی نبود، انتفاع الصفه به انتفاع الموضوع، اون عدم را حالا استصحاب میکنیم. خب اون عدم به دردمون میخوره که استصحاب کنیم یا نه؟ یه اشکال این شد که آقا اون عدم که باقی نموند وقتی زن به وجود آمد، اون عدم به انتفاع موضوع منتفی شد، عدم وصف قرشیت اون وقت به عدم الموضوع بود، حالا اگر قرشی نباشد در فرض موضوع عدم الوصف این یه نوع عدم دیگره، دو گونه عدمه. پس اون عدم قابل استصحاب نیست و اینکه نمیشه استصحاب کنی. این اشکال رو به این شکل جواب دادن که بله به دقت العقلیه دو عدمه، ولی عرفن عرف اینا رو یکی میبینه، نبود قرشیت چه اون وقت چه حالا، نبود قرشیت بالاخره. اشکال دوم مطرح شد که قرشیت از عوارض وجوده در اثباتش، نفیشم که نقیزشه اونم از عوارض وجوده. پس عدم القرشیهی که موضوع حکمه، عدم القرشیه در فرض وجوده، عدم القرشیهی در فرض عدم اثبات نمی کنه، عدم القرشیهی در فرض وجود را دو عدم القرشیه می شود و موضوع حکم اثبات نمی شود. اینم جواب دادن به این که وصف نسبت به یک موضوع ممکن است به لحاظ وجود لحاظ بشود و ممکن است به لحاظ ماهیت، یعنی در مقام تصور ماهیت این وصف براش لحاظ بشه ولو قبل الوجود. فینتسب الوصف الى الماهیه، و این وصف در فرض عدم الوجود هست، در فرض وجودم استدامه پیدا میکنه و قابل استدامه است. اینم دو اشکال. اشکال سومم این که این در صورتی است که حکم مترتب باشد بر عدم الصفه اما انتصاب رو اثبات نمی کنه، اتصاف رو اثبات نمی کنه، نمیگه فهاذه المرأة غیر قرشیه. اینم جواب دادم که موضوع به وصف عدمی است. اذا لم تکن قرشیه، استصاب عدم قرشیه، بله یکفی برای اثبات لم تکن قرشیه. لا یثبت انه غیر قرشیه، اینو نیاز نداریم، همینقدر که لم تکن قرشیه یترتب علیه الحکم. این اشکالات و بیانات و جوابهایی که در کلمات آقایون آمده وقد یترتب علی ذلک، که بله استصحاب عدم ازلی در این گونه موارد جاری است و یترتب علیه النتیجه، بحث معروفه صحت استصحاب عدم ازلی یا عدم صحت در این حدوده. ولی عرضی که ما در جای خودش در بحث آب مخاط کردیم و تکرارن اینجا برمی گردیم به اشکال دوم که وصف قرشیت در فرض وجوده، نقیزش هم در فرض وجوده، چون نقیزین فی رتبت واحده و کذا. جواب دادید به این که وصف نسبت به یک موضوع خوب عنایت کنید، یوم که به لحاظ ماهیت دیده بشود، حد اکثر این بود. ان الوصف و این کان به حسب الوجود الخارجی منوتن به وجود الموضوع و متأخرن ان الا انه یمکن ان یلحظ فی القضیه منوتن بالماهیه و وصفن لها کما یمکن ان یلحظ منوتن بالوجود. هر دو جورش ممکنه، لزوما اینطور نیست که برای ما برای وجود دیده شده باشد. ولذا تجد الفرق بین مفهوم وجد الرجل الابیض یا وجد الرجل فصار ابیض، دو جور قابل لحاظ. عرض میکنیم بله، خوب عنایت کنیم، دو جور قابل لحاظ. اما در این موارد مورد بحث ما حالا چه این مسئله امرئه مردد بین القرشیت و غیر القرشیه و یا سایر مسائلی که این بحث استصحاب عدم ازلی میاد تو کار، روی یک وصف همه جا در این مقدار شریکن، وصفیست مربوط به یک موضوع، حالت سابقه در فرض وجود موضوع ندارد، حالت سابقه عدمیش برمیگردد به قبل وجود الموضوع. هر جا اینطور شد، موارد زیادی ممکنه در فقه به این مسئله دوچار بشی. یوم که صفت به دو جور ممکنه لحاظ بشی، این که میگید صفت نسبت به یک موضوع به دو جور میتونه لحاظ بشه، صفت ماهیت یا صفت وجود، وجد الرجل الابیض او وجد الرجل فصار ابیض. اینو از نظر ادبی میخواید بگید؟ بله، دو جور قابل تصور. از نظر منطقی میخواید بگید؟ بله، دو جور قابل تصور. ولی ما بحثمون در چیه؟ در مسائل فقهی، اونجایی که صفتی دخیل در موضوع حکمی قرار داده شده. المرأة ترد لا تردد بعد الخمسین الا ان تكون قرشیه. قرشیه آمد دخیل شد در حیض بودن، موضوع قرار گرفت، دخیل شد. اون جایی که صفتی دخیل در موضوع یک حکم شرعی قرار گرفت، این جور جاها صفت دل لسان شارع، دل لسان جعل به چه عنایتی دیده می شود؟ احکام کلیتاً روی موضوعات در فرض وجوده، نه روی ماهیت. به ماهو و ماهیت موضوعات احکام همه به حسب الوجود الخارجی است، همه جا کلن، نه روی ماهیت به ماهو و ماهیت. اگر میره در بحث‌های عوام حکم میره رو طبیعت، روی ماهیت، امثال اینها، سرایتن الالوجود به حساب بمام لهو مفاهم، به حساب افرادی، حالا به تعبیر مرحوم آخوند الان درست یادم، به حساب افرادش، افرادش یعنی وجودات خارجیش، نه به حساب ماهیت به ماهو و ماهیت. الماهیت من حیثیه لیس ادلتی الهیه. پس اگر یک صفتی در موضوع حکم لحاظ شده، اون صفت به لحاظ وجوده، نه صفت به لحاظ ماهیت که قبلا هم بوده و حالا هم باشه. و با توجه به این نکته برمیگردیم در حقیقت به اون اشکال و بیان دوم، که این صفت موضوع حکم حالت سابقه نداشته. اونی که حالت سابقه دارد، بله یوم که تصورش ممکنه، انتصاب این صفت ممکنه الالماهیه، ولی اون موضوع حکم نبود. این صفتی که موضوع حکمه، صفت در فرض وجوده و هما متغایران. استصحاب او به درد اثبات این نمیخوره. احکام مترتب میشه بر موضوعات در فرض وجود، نه در ماهیت به ماهو و ماهیت. ظواهر ادلمون همه از همین قبیله. در همین جا مثلا المرأتو تردم، ترا و لا ترا که مال ماهیت نیست، تردم ولا تردم لا تردم بعد الخمسین الا ان تکون کذا و تردم القرشیت و تردم الاسد امثال این گونه تعبیرات. حالا یه خودش هم لابلای این تعبیرات یه جعل میکنیم و شاید این عبارت ها نباشه به این شکل تو روایه، ولی در مجموع همه اینها لسانش به حساب این صفت در حال وجوده، نه صفت منتسبه الالماهیه. بله این اندازه جواب دادی که یمکن در هر صفتی یمکن ان یلاحظ به نسبت الالوجود او الماهیه، ما میگیم یمکن، یمکن غیر از ما واقع خارجی است، اونی که موضوع حکم واقع شده اینجوریش واقع شده نه به لحاظ ماهیتش. و اینجور نه استصحاب عدم ازلی، اونی که استصحاب میکنه اون عدم اون گونه صفت است، او ربطی به این صفت نداره، این رو اثبات نمیکنه. و روی این لحاظ مطلقا عرض میکنیم نه استصحاب عدم ازلی را لا نقول به و من جمله در اینجا. و اون وقت اگر اینجا استصحاب عدم ازلی جاری نشد در این مسئله، بله استصحاب نداریم، نمیدونیم این زن قرشیتون او غیر قرشیه، شکمون باقی میمونه که تجب علیه الصلات او لا تجب میتونه براعت جاری کنه، برمیگردیم به براعت. نه اینجا اصل حاکم کن نه نداریم، این مسئله تمام. مسئله بعدی که باز به این مناسبت مطرح شده، شیخ مطرح کرده، مرحوم آخوندم مطرح کرده، بحث اصالت و عدم تزکیه. گوشتی رو که نمیدانم مزکاست او غیر مزکا، حلال او حرام، بگو اصالت البراءه حلال، کل شیء لک حلال، اصالت الاباحه کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. ولی صحبت این میاد، اینی که تو نمیدونی حلال یا حرام، شکت ناشی از اینه که آیه نمیدونی مزکاست یا غیر مزکا، این گوشت از حیوان مزکاست یا غیر مزکا. اصل عدم تزکیه است. آیا تزکیه واقع شده یا نه، تزکیه امر حادثه، اصل عدم تزکیه است. اصال تزکیه حاکمون بر اصالت الاباحه، بگی نوبت به اصالت الاباحه نمیرسه، ولذا یحکم به حرمتهی و نجاسته. ببینید یه بحث نسبتاً وسیع و فروع متعددی در فقه، در کتاب الطهاره، در کتاب الصلات به این مناسبت مطرح شده، خوندن نماز در لباس، در یک پوستی که نمیدونم مزکاست یا غیر مزکا، گوشتی به بدنه نجاس، قطعی به بدن اصابت کرده آیا نجسون املا و امثال ذالک، هم در کتاب الطهاره مسئله مفصلی در این رابطه است و هم در کتاب الصلات اصالت و عدم تزکیه. گوشتی رو که از خارج وارد میکنن نمیدونی چجوره، اصالت و عدم تزکیه و امثال این ها. مصادیق بسیار بحثای زیادی داره، اساسش این قضیه است. تزکیه امر حادثون، در این اصل عدم تزکیه. حالا امارات بازار مسلمین برخلافه چنین چنون مسائل مختلف داره. فل جمله مسئله اینه، این فل جمله و اجماله این مسئله، بحث در تزکیه و عدم تزکیه. یه وقت به صورت شبهه حکمیه است، یه وقت به صورت شبهه موضوعیه. شبهه حکمیه یه حیوانیست، گرفتی تو بیابون و به دست رسیده و سیدش میکنی و بعدم قشنگم میذاری رو به قبله و کارد و ذبحشم میکنی و با فر اوداج عربه و فلان بساره اینها، اما این حیوان قابل تزکیه است و به این ذبح تزکیه میشود ام لا؟ هر حیوانی که قابل تزکیه نیست. حالا حیوانات درنده را گرفتی و اینجورم ذبح کردی، میتونی گوشتشو بخوری؟ یا گوشتش مزکاست؟ حالا یکی یکی ببینیم این مثال ممکنه یا نه، این مثال ممکنه یا نه. نه، شبهه حکمیه در بعضی از حیوانات آیا قابل تزکیه هست یا نیست. ما میدونیم گوسفند قابل تزکیه، بله، نمیدونم چنین، ولی سگ که قابل تزکیه نیست، اونم میدونیم نیست. اما یک حیوانی متولد شد از گوسفند و سگ به صورتی که به هیچ کدومم شباهت نداره، اسم هیچ کدومم لا یطلق علیه، این الان چه حکمی داره؟ قابل للتزکیه ام لا؟ چه میفرمایید فقیه محترم؟ ها؟ آره؟ چی؟ نه، قلبه هم نداره هیچ کدوم، هیچ علامت و نشانه ای ندارد، مرددون به این، اصلا خودش حیوان جدید الولاده است، یه شکل خاص و نوع خاصی است. حالا که دیگه کم کم اومد و به این وسیله چیچیای سلولی و فلان و مؤسسه رویان و یه حیوان جدید الولاده ای به دست آورد که با هیچ کدوم نمیخونه، حالا این قابل للتزکیه املا؟ یه بحث هست که حلال یا حرامه؟ بله، حلال یا حرامه معناش اینه که اگر کشتیش و ذبحش کردی این چنین حلاله یا حرام، پاکه یا نجس. حالا اونای حرامش اگه مثلا ذبحشون کنه پوستشون پاکه، خیلی خوب، اونا میگیم اونا قابل للتزکیه در یه رتبه، پول گوشتشون حلال نمیشه، اینا دو رتبه میشه اونجا تزکیه. حالا هم این سوالات رو شما جواب بدید، تزکیه چی چیه؟ تزکیه به صرف همین فری اوداج عربه است یا به اضافه یک قابلیتی در نفس موجود؟ اگر به صرف این بود باید هر حیوانی قابل این کار باشه. نه، مسلماً سگ هر چرا هم که قشنگ رو به قبله هم ذبحش بکنی هیچ اثری نداره. خب پس یه مطلب شبهه حکمیه این چنینی، یه مطلب این که نه، بازم شبهه حکمیه، اگر حیوانی است مثل گوسفند که میدونم قابل للتزکیه ولی یه مدتی نجاست خار شد، آیا جلل مانع اون عن تزکیت املا؟ شرعا نمیدونم جلل مانع اون املا، حکم شرعیشو نمیدونم، به عبارت دیگر نمیدونم گوسفند نجاست خار آیا تزکیه میشود یا نه. اینا چیزی شبهه حکمیه. گاهی اوقات نه، شبهات موضوعیه است، حکم رو میدونم، فعلا در این مورد نمیدونم، این خارجن گم کردم چجوره، مثلا کنار خیابون، کنار بیابون، کنار جاده به یه تیک گوشتی برخورد کردم، نمیدونم این گوشت از مزکاس یا از میته، این شبهه موضوعیه. یا جلل میدونم مانع اون، اما نمیدونم این جلل پیدا کرد یا پیدا نکرد، اینا مواردش. پس شبهه در تزکیه گاهی شبهات موضوعی است و گاهی شبهات حکمیه. الان گوشتی که از خارج میارن اگر شک میکنی چی؟ نه، شبهه موضوعی است که آیا این تزکیه شده یا نشده به شرایطه. پس دو جور داریم، شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. مرحوم شیخ علیه الرحمه در رسائل این دو بحث رو در دو تنبیه یا امر به تعبیر خودشون طرح کردن. یه جا ذیل بحث جریان براءت در شبهه تحریمیه یا حکمیه، اونجا تعبیر می‌فرمایند که ان اصالت الاباحه فی مشتبه الحکم انما هو ما عدم اصل موضوعی جناکه من علیها، کلیش همین اصل موضوعی نداشته باشه، فی مشتبه الحکم فلو شک فیه لأکل حیوان مع العلم بقبوله تزکیه جرا اصالت و تزکیه. شبه حکمی اگر نداشتی بله، و این شک کفیه من جهت شک فی قبولهی لتزکیه چه شبه حکمیه بشود فالحکم الحرمه لأصالت عدم تزکیه لأن من شرائطها قابلیت المحل وهی مشکوکه فیحکم به عدم ها و کون الحیوان میته. بگیم این تزکیه قابلیت تزکیه نداره و این حیوانی که اینجور کشته شده ولو همه شرایط هم تو درش لحاظ کرد میتتون، و چون میتتون حرامون نجسون احکام میته رو داره. بله آقا این عبارت شیخه آخر بحث جریان براءت در شبهات حکمیه هنا امورون الابد، یه تنبیهاتی اموری بیان کرده الابد. یه جایی دیگه میاد در شبهه موضوعیه، چون شیخ در رسائل روی حساب، شیخ در رسائل اول بحث براءت شبهات بدویه رو تقسیم کرد به 16 قسم: شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه، هر کدوم هم موضوعیه و حکمیه، بعدم اون وقت ناشی از نبود نص، فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص و یا به اصطلاح موضوعیه. حالا میبینیم، حالا اجازه بدید. چون تقسیمات کم در بحث براءت و در نتیجه گیری بعد از بیان روایات براءت و تعارضش با روایات احتیاط و چنین و چنان، اون وقت اشاره کرد اونا رو در یه قسمت ره کرده بود، اون در شبهات تحریمیه یا حکمیه، بعد گفت شبهه وجوبیه فکذا، شبهه به اصطلاح چنین و چنان فکذا، این اقسام دیگه هم یکی یکی آمد در شبهات موضوعیه. باز در شبهات موضوعیه اموری رو مطرح می کند، در اونجا هم می فرماید از ثانی امر دومش این چنین: ان اصالت عدم تزکیه المقتضی للحرمت و نجاسه حاکمتون علا اصالت الاباحت و تهاره. اصل عدم تزکیه در شبهات موضوعی حکومت دارد بر جریان براءت و اصالت الاباحه. بعد اشاره می کند و ربما یتخیل خلاف ذلک، بعضی ها برعکس فکر کردن، تارتن لعدم حجیت استصحاب عدم تزکیه مبنیان علا عدم حجیت الاستصحاب ولو فی الامور العدمیه. بعضی ها گفتن نه، اصالت الاباحه و طهاره سر جا خودشه، ما اصلا استصحاب در امور ادبیه را هم قابل جریان نمیدونیم، اصلا به کلی از بیخ منکر استصحاب هستیم. و اخرا نه، استصحاب قبول داریم اما اصالت عدم تزکیه معارضتون به اصالت عدم الموت فالانف والحرمت و نجاسه من احکام المیته. عدم الموت هم داریم، اصل عدم الموت میگه موت واقع نشده، یعار از با اصالت عدم تزکیه. شیخ این تا رو نقل میکنه، بعد جواب میده والاخیر مدفوع. نه، در باب حیوان حکم بر تزکیه و عدم تزکیه باره، حکم رو عنوان میته نیست. میته موضوع برای حکم نیست. یکفی فی الحکم بالحرمه عدم التزکیه ولو بالاصل ولا یترتب علی ثبوت الموت. موت موضوعیتی نداره. به چه دلیل؟ آیه شریفه، آیه شریفه و ما اکل السبع حرمت علیکم چی الا ما زکیتم، حلال ما زکیتمه. حلیت و حرمت دائره مدار زکیتم و عدم زکیتم فلم یوبه شار الا ما زکی و اناتت و اباحت الاکل به ما ذکر یا جای دیگه ما ذکر علیه اسم الله، یعنی باز ما زکیتم من الامور الوجودیت المعتبرت فی التزکیه فاذا انتفى بعضها ولو به حکم الاصل انتفت الاباحه. اباحه و حرمت مترتب بر تزکیه و عدم تزکیه است. وقتی تزکیه به هر یک از شروطش منتفی شد یا ترتب برش حرمت و نیاز به اثبات انها میتتون نداریم. نمیخوایم اثبات کنیم انها میتتون. در بحث شبهه حکمیه شیخ یه تعبیری داشت که فیحکم به عدمها و کون الحیوان میته. این تعبیر اونجا مورد اشکال قرار گرفته به لحاظ همین بیان اینجای خودشون. نه، عدم و تزکیه لا یثبت انه میته، ولی جواب درست اینه که ما نیاز به اثبات میته نداریم. حکم مترتب بر همون عدم و تزکیه است. اذا کان لم یزکه فحرام و نجس. خب این دو بیان از شیخ علیه الرحمه در دو قسمت از رسائل مرحوم آقای آخوند در کفایه از این جهت که نه، اصلا کل بحث اقسام 16 گانه شیخ رو در رسائل آمد در یک قسمت را کرد. شبهه بدویه سوا ان کاند وجوبیه او غیر وجوبیه موضعیتا کاند او حکمیه ناشی از هر جهت که باشد کلها یه بحث مطرح کرد. ادله براحت رو ذکر کرد، ادله احتیاط هم ذکر کرد، جواب ادله احتیاط هم بیان کرد و نتیجه گیری کرد. ولی زایی یادتون باشه در بعضی از بحث‌های گذشته مرحوم آخوند گفت به این که اگر این ادله احتیاط درست باشه خب در شبهه وجوبیه هم میاد. شیخ نگفت، چون اونجا بحثی در شبهه تحریمیه بود. مرحوم آخوند که یک کاسش کرده بود میگفت خب در شبهه وجوبیه هم میاد. و چرا لا یقول به هل اخباری؟ اینجا که رسیده به همین مبنا هر دو بحث شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه را در یک جا مطرح کرده، ولی در این حال هر چهار صورت رو در متن عبارت آورده و جدا جدا هم بهش اشاره کرده. شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه دو جور، شبهه موضوعیه هم دو جور. همه این اقسام اربعه‌ای که لابلای کلام شیخ استفاده می شد مرحوم آخوندم ذکر کرده و اینها رو بیان کرده. در کفایه می فرماید لا تجری اصالت الاباحه فی حیوان شک فی حلیته مع شک فی قبوله تزکیه. نه، اصالت الاباحه جاری نمیشه در این مورد. این مورد چیه؟ این موردی که اول طرح میکنه مع شک فی قبوله تزکیه. این چه شبهه ایست؟ شبهه حکمیه. فانه اذا ذوب همه اصائر شرائط المعتبره فاصالت و عدم تزکیه تدرجها فی ما لم یزکه و ما لم یزکه فهو حرام اجماعا. یه فاکتور گرفت روی یه قسمتی از کلمات شیخ. نیاز به اثبات میته بودن نداریم. مالم یزکی حرامون اجماعا به آیه شریفه هم کار نداریم. تا بعد نقاش کنیم در آیه شریفه، آیات دیگر رو ذکر کنیم، آیات دیگه جور دیگه داره، آیات تزکیه ملاکه یا اصطلاح اثبات حرمت ملاکه چنین، نه نه ما نیاز به اون حرفا نداریم. مالم یزکی حرامون اجماعا آوردش تحت اجماع، همه اون بحثایی رو که یمکن پیامون آیه داشته باشیم و امثال اینها، اینا رو خلاصش کرد مرحوم آخوند و کنارش گذاشت. کما ازا ما تحت فنفو، همونطور که اگر خود به خود بمیرد مرگ طبیعی باشد حرامون اجماعا، ما لم یزکم حرامون اجماعا، فلا حاجت الى اثبات ان المیت تعم غیر المزکا، نیاز به این بحث نداریم تا بگیم مالم یزکه میتتون، میته یک معنای عام میداره شامل همه اینها میشود. من مثلا ضرورت کفایت کونهی مثل کونهی مثل او عرفن، همینقدر که حکمن، همینقدر که از ذره حکم، ولو بل اجماع مالم یزکه مثل میته بوده باشد که باید میکنه. و ذالک، حالا چرا؟ یعنی این نقطه بحث با شیخ رو اینجا تموم کرد، حرف شیخ رو اینجا، حالا که این درست شد، مالم یزکی حرامون اجماع، اگر حیوانی رو شک کنیم که قابل للتزکیت املا، اصل عدم داره، عدم التزکیه. چرا؟ و ذالک لأن التزکیه انما هی عبارتون ان فری الاوداج الاربع مع سائر شرائطها ان خصوصیت فی الحیوان التي بها یؤثر فیه الطهار وحدها او مع الحلیه. تزکیه صرف سربریدن نیست، نه، تزکیه شرایطی دارد، رو به قبله بودن، سر بریدن، فری اوداج اربعه، خروج مثلا دم به مقدار متعارف، امثال اینا، به اضافه یه خصوصیتی که در نفس حیوان باشد، اون خصوصیت ما نمیدونیم، اونو شارع باید معین کند. شارع بعضی از حیوانات رو گفته اینا این قابلیت رو دارن، بعضی ها رو فرموده اینا رو قابلیت ندارن. حالا اگه من یه جا مورد شک برام واقعی شد، فل اصل و عدم او، البته اون خصوصیت باز دو رتبه است، گاهی یؤثر فیه طهاره، فقط موجب پاکی میشه ولی موجب حلیت نمیشود، و گاهی هم طهارت و هم حلیت. و مع الشک فی تلک الخصوصیه فل اصل عدم و تحقق تزکیه به مجرد الفریه به سائر شرائطها. اگر شک کنیم این خصوصیت رو شارع درش دیده یا ندیده، یه چیزیست که بر من واضح نیست، شارع میتونه تشخیص بده این را، من نمیدونم این خصوصیت در این حیوان هست یا نیست، فالاصل و عدمها. بنابراین استصحاب این عدم، این اصل عدم حاکم بر اصالت الهلیت و البراء است. این قسمت که تقریبا نصف صفحه بیشتر مرحوم متن کفایه رو گرفت، شبهه حکمیه رو ابتدا مطرح کرد، ضمنشم دو تا خصوصیت حکمیش رو با اشاره به کلام شیخ اشاره کرد. بعد دو مرتبه مرحوم آخوند دو قسم دیگر شبهه حکمیه بیان می کند و دو قسم هم شبهه موضوعیه. حالا مطالعه کنید این رو، لااقل نصفش گفتیم، بقیه شو انشالله فردا توضیح بدیم و بریم سراغ اصل مبناش که این چگونه است.